با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان. هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 979 این برنامه شناختی از کتاب التوسل الى الترسل به نام خدا. من مریم وایسپور به اتفاق محمد باقر رضایی پژوهشگر و نویسنده و محمد حسینی باخسنگانی تهیه کننده، برنامه شماره 979 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی را به حضور شما مشتاقان تاریخ ادبیات گرانسنگ فارسی تقدیم می داریم. کتاب التوسل الى الترسل اثر بهاءالدین محمد ابن مؤید بغدادی با تصحیح و تحشیح استاد احمد بهمنیار منتشر شده است. در این اثر ارزشمند مطالبی با موضوع ادبیات و فن انشانویسی می‌خوانیم، به نوشته ناشر انتشارات اساطیر. بغدادی درباره انگیزه خود برای نوشتن این اثر گفته است: کتاب را به پاس الطاف علاءالدین تکش نوشتم. کتاب التوسل الى الترسل مشتمل بر دو مقدمه است. یک مقدمه از مؤلف و یک مقدمه از محقق. مطالب آن هم در دو فصل تدوین شده. استاد احمد بهمنیار در مقدمه ارزشمندش بر این اثر آن را یکی از آثار درخشان ادبیات فارسی دانسته و با اشاره به وقایع ادبی آن دوران تجزیه و تحلیل مختصری از نوع نگارش و سبک نویسنده ارائه داده است. دیباچه کتاب التوسل الی الترسل به قلم مؤلف آن در واقع ستایش نامه ایست از حاکمان آن زمان که به گفته مؤلف برای امور فرهنگی ارزش و اهمیت خاصی قائل بودند، خصوصا علاءالدین تکش که انگیزه فراوانی برای نوشتن این اثر در مؤلف ایجاد کرد. بنابراین باید بگوییم فصل اول کتاب به ستایش از این سلطان ادب دوست اختصاص یافته و فصل دوم که خود به سه بخش تقسیم شده شامل مطالب اصلی مؤلف است. گفتیم که فصل دوم کتاب به سه بخش تقسیم شده. درباره این سه بخش توضیح دهیم که بخش اول آن مشتمل است بر منشورها، فرمانها و عهدنامه‌های حکومتی. همچنین فتنامه‌ها و سوگندنامه‌های آن دوران. در بخش دوم مؤلف به فرمانها، تبریکات و نامه‌های پرداخته که سلطان وقت برای دیگر ملوک دوران و بزرگان و سران طوایف مختلف نوشته است. بخش سوم از فصل دوم کتاب التوسل الی الترسل اختصاص به نامه‌هایی دارد که خود مؤلف به دوستان، مسئولان، مدیران و بزرگان آن دوران نوشته. نکته جالب این که بغدادی به سبب احاطه به ادبیات و خصوصا فنون شعری اشعار قابل توجهی هم ضمیمه نامه‌هایش کرده که خواندنی است. نکته جالب دیگر نثر درخشان و بدیعی است که مؤلف ابتدای هر نامه را با آن مزین کرده است. به گفته استاد احمد بهمنیار، بغدادی نه تنها اطلاعات ارزشمندی از دوران خود و حوادث تاریخی آن زمان به دست داده که از عادات و اخلاق و کیفیت حال مردم نیز ما را مطلع کرده، خصوصا به سبب نزدیکیش به وزیران و بزرگان دربار درباره زندگی خصوصی آنها نیز مطالبی بیان کرده. اغلب رجال نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری و همچنین نیمه اول قرن ششم در نوشته های او به ما معرفی شده اند. Thank you. اضافه کنیم که شادروان علامه قزوینی نیز در چاپ نسخه پاریس کتاب التوسل الی الترسل مقدمه جالبی نوشته است. به گفته این شخصیت مهم ادبی، کتاب التوسل الی الترسل هم از لحاظ ادبی و مقایسه سبک‌های نگارشی و هم از لحاظ تاریخی کتاب بسیار مهمی است. این اثر منبع بی‌نظیری است که سرشار از اطلاعات گرانبها و ماجراهای ناگفته تاریخی است. برای محققان نیز اطلاعات دست اولی در بر دارد و می‌تواند شناختی جامع الاطراف نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری ارائه دهد. کتاب التوسل الی الترسل نخستین بار در سال 1315 شمسی در ایران منتشر شد. از آن زمان تا به حال بارها و بارها تجدید چاپ شده و اطلاعات ارزشمندی در اختیار محققان و دانشجویان ادبیات قرار داده. استادان ملک الشعرا بهار و دکتر ذبیح الله صفا از این اثر به نیکی یاد کردند و درباره آن مطالب روشنگرانه قابل توجهی نوشتند. هر کس بخواهد تحقیقی درباره دوران خوارزمشاهیان و اتابکان آذربایجان و حالات و رفتار مردمان آن دوران انجام دهد، بهترین منبع برای او همین اثر است. به گفته اوفی، کتاب التوسل الی الترسل نثری مصنوع و دلگشای و نظمی مطبوع و جان افزای دارد. شادروان دکتر ذبیح الله صفا نیز این اثر را از جمله سرمشق‌های مشهور مترسلان و بلغای زمان دانسته است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
چشمی که نازل نگه ندارم یا بس فتنه که بر سر دل آرم یا آهوی کمند زلف خوبا یا خود را به هلاک می سپارم یا
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رنج ها و نبرد ها، روایتی از جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی‌احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدر مآبانه و استعمارگرانه، همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته، مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که می شنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت 14،
بخش دوم.
شوسری لاپره دستور داد که از اسناد بیمارستان مایو در الجزایر عکس برداری به عمل بیاد. مقدار زیادی اوراق بود که میتونست به درد عبدالعزیز بوپاشا بخوره. بین این اوراق چیزی بود که میتونست روشن کنه که اون تحت چه شرایطی از زندان به بیمارستان آورده شده و در اونجا بستری شده و چه مراقبت هایی از اون به عمل اومده و چه شکنجه هایی رو تحمل کرده. این گزارش به خودی خود اظهارات پدر جمیله رو میتونست تایید کنه. هیچ کس قبل از شوسری لاپره به خودش زحمت کنجکاوی پیرامون وجود این اسناد اساسی رو نداده بود. حتی آقای کرمونتانی بازپرس شهر الجزیرم نخواسته بود پیرامون این اسناد تحقیقی کنه، در حالی که اون مأمور رسیدگی به این پرونده بود. دادگاه شهر کاین از این گزارش بیمارستان عکس برداری کرد و اونو ضمیمه پرونده کرد. من در این پرونده گزارش‌های محرمانه‌ای که برای کشف اطلاعات به کار می‌رفت و به دست آوردم. می‌دونین هدف اساسی از قرار دادن این گزارش‌ها در پرونده چی بود؟ قرار دادن مانع در برابر بازپرس و جلوگیری از کشف حقیقت. از ساعت 8 بامداد تا 1 ساعت بعد از غروب آفتاب، آقای شوسری لاپره بدون وقفه بازپرسی می‌کرد. روز 27 ماه ژوئن بعد از اینکه بازپرسی از بوپاشا به پایان رسید، نوبت بیانو بوپاشا، مادر جمیله و بعد از اون نوبت نفیسه و بعد شوهر نفیسه شد و فردای اون روز یعنی ساعت 10 شب این چهار نفر با همدیگه روبرو شدند. روز 28 ژوئن نوبت استماع اظهارات جمیله بود.
من قبل از اینکه جمیله وارد اتاق بازپرس بشه فقط مدت 15 دقیقه تونستم اونو ملاقات کنم. در اتاق انتظار بازپرس یک نفر از خبرنگارهای خبرگزاری فرانسه در حالی که ما دو نفر با هم صحبت می‌کردیم عکسی از ما گرفت. جمیله با اعتماد می‌خندید. ملاقات جمیله با مادرش بسیار متاثر کننده بود. این دو همدیگر را از زندان باربروس دیگه ندیده بودند، ولی جمیله وقتی که از محافظین خود را دور شد، خودش را به آغوش پدرش انداخت. همه ما که در اتاق حضور داشتیم از دیدن این صحنه دچار تأثر شدیم. جمیله حرفی نمی‌زد. سرش رو میون بازو و شونه‌هاش پنهان کرده بود. موهای سیاه دخترک تقریباً صورت پیرمرد رو فرا گرفته بود. بوپاشا مرتب میگفت: جمیله دخترم، جمیله دخترم، جمیله دخترم. عکاس خبرگزاری فرانسه مرتباً عکس میگرفت. آقای شوستری لاپره در این مراسم حضور داشت و تصور میکنم اونم مثل همه ما از دیدن این صحنه متاثر شده بود، ولی وظیفه سنگینی به عهده او گذاشته شده بود و این بازپرس مثل اینکه در کلاس درس حضور داره دستها رو به هم کوبیده و گفت که دیگه کافیه و بازپرسی شروع میشه. بازپرسی از جمیله از ساعت 9 صبح تا ساعت 8 شب ادامه داشت. فقط در خلال این مدت 1 ساعت بهش وقت دادن تا غذا بخوره و من هم قهوه‌ای بنوشم. در تمام مدت صبح بازپرسی درباره البیار بود. بازپرس ورقه خط‌کشی شده و ستون بندی شده در مقابل خودش قرار داده بود و با مداد رنگی سوالاتی رو که طرح می‌کرد علامت می‌زد. سوالات بسیار روشن و واضح بودند. سوالاتی که پاسخ اونها هم باید روشن باشه. بازپرس می‌گفت هیچ نقطه ابهامی نباید باشه. باید کاملا روشن باشه. به طور خلاصه آقای شوسری لاپری جمیله را به سطوح آورد. جمیله فکر میکرد و جواب میداد. جوابهای او مقطع، مختصر و بدون هیچ گونه تفسیر و توضیحی بود. تصور نمیکنم که بازپرس چیزی درباره شکنجه های اون شنیده باشه. اون تعریف میکرد. پهلوهای خودش رو نشون میداد. اون نمیتونست به خاطر بیاره که چند بار پدرش و عبدالی رو دیده. وقتی توضیحاتی از او خواسته میشد تکرار میکرد: من نمیخوام دروغ بگم. ممکن بود که اون باشه. شاید قبل از این مسئله بود. خب به خاطر ندارم که اولین روز اقامت من در البیار چجوری گذشت، یا شاید دومین روز بازگشت من از حسیندی بوده باشه. بعد از 1 ساعت تنفس، بازپرسی مجدداً آغاز شد. حسیندی، شکنجه های واقعی و شکنجه با برق. بازپرس دیگه گوش نمی داد. ماشین کشف حقیقت یک بار سکوت کرد و خفقان گرفت. رنگ صورت جمیله یک بار پرید. متوجه شدم که حالش اصلاً خوب نیست. بازپرس بلند شد و روی میزش چیز عجیبی قرار داد. اون جمیله رو در برابر این دستگاه قرار داد. جمیله مثل اشخاص هیپنوتیزم شده به این ماشین نگاه میکرد. پریدگی رنگش بیشتر میشد. در این وقت بازپرس که نگاه از صورت جمیله بر نمی داشت رو به اون کرد و گفت: میدونی این چیه؟ نمیفهمیدم که نظر بازپرس چیه و با این دستگاه میخواد چی کار کنه. جمیله پاسخی نمیداد. او همچنان روی میز بازپرس به این ماشین نگاه میکرد. بازپرس سکوت رو شکست و گفت: بالاخره بگید ببینم این ماشین رو تا به حال دیدین؟ بازپرس اصرار میکرد. جمیله ناگهان از جا بلند شد و فریاد زد: این دستگاه شکنجه برقیه، این دستگاه شکنجه برقیه، این دستگاه شکنجه برقیه. جمیله بعد از گفتن این جمله سرش رو خم کرد و لحظه ای سکوت کرد. آقای شوسری لاپری دسته ای رو چرخوند، درشت سیم آویزون شد. اون پیشنهاد کرد که جریان رو وارد بدن من کنه، ولی من با خشکی تمام تقاضای اون رو رد کردم. منشی بازپرس حاضر شد که آزمایش رو که اون انجام بشه. بازپرس مجدداً دست رو چرخوند و گفت: اینطور بود؟ در حالی که جریان برق شدیدتر می شد قیافه منشی به صورتهای مختلفی در می آمد. جمیله به منشی که قیافش در هم فرو رفته بود نگاه میکرد و بی اراده سرش رو تکون میداد. آره همینطور بود. آقای شوسری لاپری آزمایش خودش رو متوقف کرد. قیافش رضایت خاطرش رو نشون میداد. اون میخواست صداقت جمیله رو امتحان کنه و در این راه به سوال و جواب ساده و معمولی اکتفا نکرده بود. عکس و نمالهای جمیله در برابر این وسیله شکنجه بسیار روشن و صادقانه بود. باسپورس رو به جمیله کرد و گفت: بشینید، کارمون رو ادامه میدیم. جمیله سرگذشت خودش رو شرح داد. به دنبال شکنجه با برق، فوش و ناسزا نوبت شکنجه های دیگه رسید. شکنجه که آویزون کردنش مثل خوک. باسپورس حرف جمیله رو قطع کرد و گفت: این دیگه چه نوع شکنجه ایه؟ توضیح بده. جمیله گفت: توضیح دادنش یکم مشکله. دستا رو به هم و پاها رو به هم میبندن، بعد چوبی به طور افقی از بین دستا و پاها میگذرونن و آدم رو آویزون میکنن. این تقریبا شبیه اون بعضیه که شکارچی ها شکار خودشونو از چوب آویزون میکنن. بعد دو نفر از مامورای شکنجه دو طرف چوبو گرفتن و منو به حمام بردن و توی یه حوضچه پر از آب انداختن. باسپورس یک مرتبه گفت: با نقاشی وضع خودتو ترسیم کن. جمیله نقاشی کردن و بلد نبود و از طرف دیگه ای خسته بود. باسپورس در این موقع به پلیس قضایی تلفن کرد و طولی نکشید که اونا با وسایل خودشون حاضر شدن. شوسری لاپره در صندلی خودش نشسته بود و حرکت نمی کرد. جمیلم حرکتی نمی کرد و فقط توضیح می داد که طریقه خوک آویزون کردن چیه و وضع شکنجه شونده چطوره. جمیله گفت: توی چشمم زدن، منو توی آب فرو بردن. نزدیک بود خفه بشم. ولی اونا می گفتن: کی می خوای حرف بزنی؟ هر وقت خواستی حرف بزنی انگشت دستتو بلند کن. من هر لحظه بیشتر احساس خفگی می کردم. بعد از اون در حالی که کاملا عریان بودم، خودمو توی سلول خودم پیدا کردم. باسپورس لحظه به لحظه رنگش از گفته های جمیله تغییر می کرد و سرخ می شد، ولی حرف جمیله رو قطع نمی کرد. عکاسا و سایرین اتاق رو ترک کردند و منشی تا ساعت 9 شب گفته های باسپورس رو دیکته کرد. ما از هم دیگه جدا شدیم. قرار شد فردا ساعت 9 صبح همونجا باز هم با هم دیگه ملاقات کنیم. ساعت 8:05 وارد کاخ دادگستری شدم. همه افراد خانواده بوپاشا اومده بودن. اونا با باسپورس که خیلی زود به دفتر کارش اومده بود صحبت میکردن. وارد شدم و سلام کردم و بعد گفتم: چه باسپورسی خستگی ناپذیری. خانم بوپاشا صحبت منو قطع کرد. اون میخواست که آقای باسپورس کمی از نون شیرینی که از الجزایر آورده بود بخوره. باسپورس در حالی که لبخندی به لب داشت از خوردن نان شیرینی خودداری کرد. معلوم بود که قبل از روبرو شدن با جمیله نمیخواد حتی یک لحظه ما رو با هم دیگه تنها بذاره. احتیاط اون برای جلوگیری از تناقض‌گویی های احتمالی در آینده بود. این روش که در شرایط دیگه برای من ناخوشایند بود در این وضع مورد تایید من قرار گرفت. چون ما چیزی نداشتیم که پنهان کنیم، ما حقایق رو میگفتیم. اگه در گفتن حوادث بعضیا اشتباه کردن، این دلیل تناقض نیست. جمیله بوپاشا، مادرش، پدرش، خواهرش و شوهر خواهرش با هم دیگه روبرو شدن و در گفته های اونها جز صداقت و درستی چیزی دیده نمی شد. عبدالعزیز بوپاشا گفت که در اتاق شکنجه کلیدهای برق در سمت راست مدخل اتاق قرار داشتن، ولی عبدالی دامادش گفت که در سمت چپ قرار داشتن. جمیله به یاد نمی آورد که شب ورود نظامی ها و پلیس ها به خانه پدرش اون رو از اونجا بردن یا نه، ولی مادرش قضایا رو برای اون روشن می کرد. تو با پیراهن شب بودی، یادت نیست؟ سردت بود، می‌لرزیدی. من شالی رو روی شونه‌هات انداختم. عبدالی اظهار کرد که در البیار با جمیله مواجه شده، در حالی که جمیله نمیتونست هیچ کدوم از این حوادث رو به خاطر بیاره. شوسری لاپره این امکان رو میداد که هر کس کار خودش رو بکنه. زنها با هم دیگه صحبت میکردن. از خاطرات جمیله میگفتن. اضطراب و ناراحتی از چهرش کاملا پیدا بود. باسپورس این مجمع خانوادگی رو برانداز میکرد. جمیله بیشتر از همه به پدرش نگاه میکرد، چون از روز اول احترام فوق‌العاده‌ای برای اون قائل بود. اون رئیس خانواده میدونست. باسپورس اظهار تمایل کرد که تضمین‌های لازم به اون داده میشه که اونها در اظهارات خودشون کاملا صادق و صمیمی هستند. باسپورس در این وقت تقاضا کرد که چند لحظه سکوت کنن و بعد سوالاتی از یک یک حضار به عمل آورد. عبدالی، و شما جمیله؟ خانم بوپاشا؟